بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث امروز ما راجع به ولایت فقیهان در عصر غیبت است. در مباحث فصل دوم دو استثناء بر اصل عدم ولایت رو ثابت کردیم، یعنی بعد از آنی که اصلی به نام اصل عدم ولایت انسان بر انسان مطرح شد، ولایت پیغمبران و ولایت امامان معصوم علیهم السلام به عنوان استثناءاتی بر اصل عدم ولایت مطرح گردید که دلیل خاص و قاطع عقلی و نقلی بر آنها اقامه شده بود. بعد از ولایت امامان و ولایت پیامبران، سوال این است که در دوران غیبت امام معصوم، یعنی بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری که دوران غیبت فرا رسید و امامت امام 12 عجل الله تعالی فرجه الشریف مواجه شد با شروع غیبت صغرا و این دوره غیبت کوتاه مدت تقریبا 70 سال به طول انجامید، یعنی از سال 260 تا سال 329 که این دوره را دوره غیبت صغرا نامیدن. و در این دوره امام 4 نایب خاص داشتن که عبارت بودند از عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سموری. وظیفه اینا این بود که رابطه بین امام و امت بودند. این 4 نفر به عنوان نواب اربعه یا نواب خاصه معروفند. دوره غیبت هم دوره غیبت صغراست. بعد از فوت علی ابن محمد سموری در سال 329 هجری آغاز غیبت کبراست، یعنی علی ابن محمد سموری قبل از رحلتش اعلام کرد که دیگر از سوی امام زمان نایب خاصی معرفی نخواهد شد و دوران غیبت کبرا فرا رسیده است. خب سوالی که مطرح است این است که در این دوره، یعنی دوره غیبت، چه دوره کوتاه مدت غیبت چه دوران بلند مدت و غیبت کبرا، که امام زمان نایبان و جانشینان خاص یا عام خودش رو معرفی کرده است. نایبان خاص امام همون 4 نفرن که به اسم از اونها امام یاد کرده و مشخصا اونها رو به عنوان نایب خودش معرفی فرموده. نایبان عام هم نایبانی هستن که به اسم نام برده نشده اند، به وصف اونها به مقام نیابت مفتخر گردیدند. در این دوران غیبت که مسئله نیابت از امام زمان رو در فرهنگ شیعی ما داریم، در این دوران مسئله ولایت با توجه به عدم حضور فیزیکی امام در میان مؤمنان و شیعیان و مسلمانان، مسئله ولایت چه شکلی پیدا می کنه؟ و در حقیقت به یک معنا نیابتی که نایبان امام معصوم از سوی امام برخوردارن، قلمرو این نیابت چه قلمرویی است، در چه حوزه‌ای و قلمرویی اونها نایب امام معصومند. یه مسئله ما داریم راجع به اصل نیابت در عصر غیبت. هیچ دانشمند و متفکر شیعی در اصل لزوم و وجود نیابت در عصر غیبت تردیدی نکرد. یه نکته است. یک نکته این است که وقتی ما اصل نیابت را در عصر غیبت داریم، نایبان امام زمان چه کسانی هستند؟ و به تعبیر دیگر نیابت بر مدار چه کسانی دور میزند؟ چه عنصری مقوم نیابت نایبان امام زمان است؟ در این مسئله تردیدی نیست که نیابت رو بر عنصر فقاهت و بر محور شناسایی عمیق و دقیق و فهم گسترده دینی مبتنی کردند. یعنی همگان متفقند که از آغاز دوران غیبت تا زمان حاضر نیابت امام معصوم هیچ خاستگاه دیگری جز خاستگاه عالمان دین و فقیهان ندارد. هیچ فقیه و متکلم و فیلسوف و عارف و مفسر و دانشمندی رو نمیتوانیم بیابیم که در این زمینه سخن دیگری، حرف دیگری و مناقشه ای در این داشته باشه که علما، فقها، اندیشمندان اسلام شناس اینها نایبان امام زمان نیستند. بنابراین اسلام شناسان، فقیهان نایبان امام زمانند، یعنی اونهایی که بر اساس روایات فراوانی که در شأن اونها وارد شده است وارثان پیغمبرند، حصون اسلامند، دژهای مستحکم دین هستند، امینان پیغمبران و امامان و آشنایان به حلال و حرام الهی هستند. اینها هستند که بر مسند نیابت از امام زمان در عصر غیبت تکیه میزنند. بنابراین ما دو نکته را در اینجا به طور مسلم داریم، یکی اصل نیابت، یکی نیابت بر محور فقاهت. فقاهت هم به معنای اسلام شناسی، دین شناسی، آشنایی به حلال و حلال و حرام الهی. نکته سومی که در رابطه با نیابت نایبان امام زمان در عصر غیبت باید مورد توجه قرار بدیم این است که نیابت فقیهان، قلمرو این نیابت در دو محور متفق علیه است، یعنی مورد اتفاق همگان هست، در این هم بحثی نیست. یکی در زمینه مرجعیت دینی اینها نائب امام زمانند، یعنی ولایت در افتا دارند، اینها هستند که حق فتوا دادن بر اساس مدارک و منابع دارند. یکی ولایت در قضاوت هم ویژه فقیهان و دینشناسان است. هیچ کس در این دو زمینه هم مخالفتی اظهار نداشته است. اون موردی که در حقیقت محل نزاع و اختلاف میان دینشناسان و اندیشمندان شیعی است این است که آیا نیابت فقیهان در عصر غیبت علاوه بر که نوعی ولایت هست این نیابت، علاوه بر محور مرجعیت دینی و محور ولایت در قضاوت و فصل خصومت، آیا نیابت اینها شامل زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی هم می شود یا نمی شود؟ یعنی آیا علاوه بر دو ولایت افتایی و ولایت قضایی که به عنوان نایبان امام زمان فقیهان برخوردار از این دو قسم ولایت هستند، علاوه بر این دو قسم آیا اینها ولایت سیاسی را هم به عنوان نیابت و جانشینی از امام زمان برخوردارند یا برخوردار نیستند؟ اگر در مباحثی که ما مطرح خواهیم کرد به این نتیجه برسیم که ولایت سومی علاوه بر ولایت افتایی و ولایت قضایی برای فقیهان وجود دارد که نامش ولایت سیاسی است، یعنی زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی، اگر این اثبات شد، سومین استثناء بر اصل عدم ولایت اثبات خواهد گردید. یعنی علاوه بر ولایت پیامبران، ولایت سیاسی پیامبران، ولایت سیاسی امامان معصوم، در عصر غیبت ولایت سیاسی فقیهان را به عنوان نایبان و جانشینان امام زمان ما داریم. بنابراین محل نزاع و بحث ما وقتی میگوییم ولایت فقیهان، بحث راجع به ولایت قضایی اونها نیست، ولایت افتایی اونها نیست، اون بحثی است که همه بهش معتقدن و اون رو پذیرفتن. ولایت یعنی ولایت سیاسی اجتماعی، یعنی تصرف و تدبیر امور عمومی. این که اشاره می کنیم به امور عمومی برای این نکته است که در آغاز بحث باید قلمرو ولایت سیاسی فقیهان روشن و مشخص بشه، که ما وقتی میگیم فقیهان یا وقتی میخواهیم بحث بکنیم، حالا نفیان یا اثباتن، بحث منتهی شود به این که ما بپذیریم چنین ولایتی رو، یا منتهی شود به این که ما نپذیریم و دلائل رو کافی ندانیم برای پذیرفتن ولایت سیاسی. در هر صورت وقتی بحث از ولایت سیاسی فقیهان می کنیم، این ولایت سیاسی محدود است به حوزه امور عمومی. یعنی فقیهی که تصرف در امور سیاسی اجتماعی می کند، این امور سیاسی و اجتماعی منحصراً امور عمومی هستند. یعنی ولایت فقیه در زمینه امور شخصی، امور فردی افراد جامعه مطرح نیست. فقیه ولی با فرض اثبات ولایت شرعاً مجاز نیست که تصرف در امور خصوصی و شخصی و فردی افراد جامعه بکنه. یعنی اصل عدم ولایت در حوزه امور خصوصی کماکان به قوت خود باقی است. خب امور عمومی چه اموری هستن؟ امور عمومی اون سلسله اموری هستند که منافع و مصالح کلی جامعه رو در نظر می گیرند، به این مجموعه مرتبط می شوند، شامل امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی و اقتصادی، و اقتصادی در قسمت‌های کلان اقتصاد، نه امور روزمره و جزئی اقتصادی. این سلسله امور رو که معمولاً امروز توسط دولت‌ها تصدی این امور انجام می‌گیرد، اینا رو ما می‌گیم امور عمومی. در دانش حقوقی امور عمومی بحث از امور عمومی در رشته حقوق عمومی، در حقیقت این بحث موضوع رشته ایست به نام رشته حقوق عمومی که در اونجا این مباحث مطرح میشه، این اموری که در حقیقت یک طرف اون امور رابطه دولت هست، قدرت عمومی جامعه هست، حداقل بین اون طرفین رابطه یک طرف دولت با قدرت عمومی خودش قرار داره. پس تمام مباحث ولایت سیاسی فقیهان نفیاً و اثباتاً در این حوزه قابل طرح و بررسی است. یعنی وقتی ما الان میخواییم بحث از ولایت سیاسی فقیهان در اصل غیبت بکنیم که آیا چنین ولایتی را داریم یا چنین ولایتی را نداریم، باید توجه بکنیم که این ولایت منحصراً در حوزه امور عمومی مطرح میشود، اون چی که امروزه دولت ها متصدی و متکفل اون هستن، یعنی همون مباحثی که ما در حقوق عمومی اون مباحث رو داریم. خب با این مقدماتی که اشاره کردیم، سؤالی که قابل طرح هست این هست که آیا دلیلی بر اثبات ولایت فقیهان در حوزه امور عمومی و حکومتی در عصر غیبت وجود دارد از نظر عقلی و شرعی یا وجود ندارد؟ ما در این فصل در مقام پاسخگویی به این سؤالیم. دلایلی که برای اثبات چنین ولایتی اقامه شده اند به سه دسته دلایل عقلی محض، عقلی غیر محض و غیر مستقل و دلایل نقلی دستبندی میشن. و باز تکرار میکنیم و تأکید میکنیم که همون طوری که گفتیم، چون اصل عدم ولایت انسانها بر انسانهاست، اونها قائل به ولایتند باید دلیل اقامه بکنن. کسانی که قائل به ولایت فقیه نیستن یا قائل به ولایت امام معصوم نیستن، اونها لزومی نداره بیان دلیل اقامه بکنن، حرف اونها حرفیست مطابق با اصل، مطابق با قاعده. وقتی ما میگوییم ولایت وجود دارد و این ولایت رو برای انسان میخواییم اثبات بکنیم در مقابل اون اصل اولی و قاعده اساسی که نفی میکنه ولایت انسان بر انسان رو، بنابراین ما باید دلیل اقامه بکنیم و دلایل ما باید دلایل روشن و قاطع باشه. اگر خدشه بر این دلایل وارد شد، حتی اگر دلایل ما به صورت قطعی نتوانست اثبات بکنه اما به صورت ظنی احتمال ولایت رو ما از این دلایل دادیم، باز اصل عدم ولایت در جای خودش ثابت و پابرجاست. خب دلایل عقلی که گفتیم گاهی دلایل عقلی دلایل محض و مستقلن، گاهی دلایل غیر مستقل. اشاره هم میکنیم که دلیل عقلی مستقل دلیلی است که تمام مقدماتش عقلی باشه، اما اگر دلیلی کبرای اون دلیل، یعنی دلیلی که از دو مقدمه صغرا و کبرا تشکیل میشه، اگر کبرای اون عقلی بود، باز اون دلیل دلیل عقلی است اما دلیل عقلی غیر مستقله، دلیل عقلی محض نیست. به هر حال هر دو رو اصطلاحاً دلیل عقلی میگن. در رابطه با دلایل عقلی محض، ما سه دلیل رو مطرح میکنیم. دلیل اول این است که آمدن بر اساس قاعده لطف، برهان لطف یا برهان مقتضای حکمت الهی، متکلمین ازش تعبیر به لطف میکنن، حکما و فلاسفه تعبیر میکنن که مقتضای حکمت الهی این است، یعنی دلیل رو بر این مبنا قرار میدن. حالا تعابیر فرق میکنه، معنا و محتوا یکیست. گفتن که هر چیزی که موجب نزدیکی مکلفین انسانها به طاعت و بندگی خدا بشود یا موجب دوری اونها از معصیت خدا شود، یا به تعبیر دیگر هر چیزی که موجب حصول غرض تکلیف الهی گردد. خداوند انسان را مکلف کرده. خب انسان وقتی مکلف شد، از این مکلف شدنش هدف و غرضی وجود داشته. بی دلیل بی جهت انسان ها مکلف به تکالیف الهی نشدن. وقتی غرض و هدفی در مکلف شدن انسان ها وجود داشته، هر چه که موجب بشه این غرض الهی تأمین بشه، حاصل بشه، به طوری که اگر اون چیز نباشد اون تکلیف الهی، غرض از تکلیف فوت میشه، به دست نمیاد. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، از باب لطف بر خداوند حکیم واجب است. خدا خودش بر خودش واجب فرموده که اون چه موجب غرض تکلیف است اون رو برای ما فراهم بکنه، چون اگر فراهم نکنه اون غرض تکلیف فوت میشه، به دست نمیاد. خب پس چرا ما مکلف شدیم؟ از باب لطف یا از باب مقتضای حکمت، یعنی حکمت الهی چنین اقتضایی دارد که اگر چیزی ما را به طاعت خدا نزدیک می کند یا از معصیت خدا دور می کند، بنابراین موجب حصول غرض تکلیف می شود، اون رو برای ما فراهم بکنه، در اختیار ما بگذاره. چون اگر این رو فراهم نکنه غرض از تکلیف فوت میشه. پس حکمت الهی اقتضا میکنه که این بستر مناسب رو فراهم بکنه، یا لطف الهی، خداوند از باب لطف بر خودش واجب فرموده، لطفش ایجاب میکرده که این زمینه رو برای بندگان که بندگان مکلفی هستند فراهم بکنه تا غرض اون تکلیف حاصل بشه، تأمین بشه. این اصل لطفه. خب وقتی لطف، قاعده لطف این بود، در یه مقدمه دیگه ما میتوانیم این رو مطرح بکنیم که در رابطه با امامان و پیامبران، بعثت، نبوت، امامت، ولایت، همه این امور نسبت به پیامبران و امامان از مصادیق لطف یا مقتضای حکمت الهی است. یعنی اگر بعثتی نبود، اگر نبوت و امامت و ولایتی نبود، غرض از تکلیف شارع مقدس، اون غرض، اون هدف تأمین نمی شد. چون اون هدف تأمین نمی شد، خداوند از باب لطف نبوت رو، بعثت رو، امامت رو، ولایت رو ایجاد کرد، پیامبران رو فرستاد، ارسال نزول رسول، انزال کتب، همه و همه برای این بود که اون غرض الهی تأمین شود، اون غرضی که مکلفان به خاطر اون غرض تکلیف متوجهشون شده. خب در رابطه با امامت و نبوت مسئله روشن، همین مسئله رو در رابطه با ولایت سیاسی نایبان امام معصوم در اصل غیبت هم مطرح کردن. گفتن چجور ولایت و امامت پیغمبران و امامان از باب لطف بر خدا واجب بوده، چون اگر اونها نبودند تأمین قرض امکان پذیر نبود. خب به عنوان تداوم امامت، ولایت نایبان امام از مصادیق لطف و حکمت الهی اقتضا می کند که بعد از امام حضور امامان معصوم در دوران غیبت هم ما ولایت سیاسی قضایی افتائی نایبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را هم داشته باشیم، تا در پرتو این ولایت در سایه این رهبری سیاسی اجتماعی قضایی دینی غرض از تکلیف شارع حاصل شود. این استدلالی است که راجبه، بنابراین فقیهان از طرف امامان معصوم این ولایت رو دارن. خدا چنین ولایتی را به اونها داده است تا لطفی بر بندگان باشد، تا بر اساس مقتضای حکمت عمل شده باشد. اونان مناقشه کردن در این دلیل، در این دلیل مناقشه کردن، گفتن قاعده لطف یا مقتضای حکمت در موردی است به عنوان یک دلیل عقلی وقتی مطرح می شود، در موردی می تواند اثبات بکند ولایت فقیهان رو که تأمین غرض شارع مقدس تنها راه تأمین غرض و راه منحصر به فردش همین صورت ولایت سیاسی فقیهان باشه که خداوند فقها را در عصر غیبت نسب کرده باشد به ولایت. اما اگر غرض از شارع مقدس از راه‌های دیگر هم تأمین شد، یعنی عقل وقتی تأمل میکرد تنها راه را ولایت انتصابی فقیهان در عصر غیبت ندید، راه‌های دیگر را هم برای تأمین غرض شارع کافی دانست، مثلا فقیهان باشن ولایت داشته باشن، اما این ولایت سیاسی فقیهان با انتخاب مردم صورت بگیره، مردم ولایت رو به اونها داده باشن. خب مهم این است که در جامعه غرض شارع مقدس از تکلیف تأمین بشه، دین اقامه بشه، حکومت دینی برقرار باشه، احکام دینی در جامعه اجرا بشه. خب اجرای احکام دین، حلال و حرام الهی، موازین شرعی و دینی، اجرای اینها و تأمین این اهداف و اقراض تنها راهش نسب فقیهان به ولایت نیست. فقیهان می توانند فقاهتشون را اعمال بکنن، بر مسند قدرت هم قرار بگیرن، اما قدرت اونها برگرفته از انتخاب مردم باشه، مردم اونها را انتخاب کرده باشن. خب در این صورت هم غرض از شارع تأمین میشه. بنابراین چرا ما بیاییم بگوییم از باب لطف بر خدا واجب است که فقیهان را نسب به ولایت بکنه در عصر غیبت، و بگوییم عقل چنین حکمی میکنه؟ نه، عقل هیچ وقت این حکمی رو نه، حکمی این چنینی از ناحیه عقل صادر نمیشه، به دلیل اینکه ما وقتی میریم سراغ عقل، از عقل بخواهیم سوال بکنیم که آیا لطف الهی ایجاب می کند که فقیهان باید حتما نسب شوند از طرف خدا، عقل ساکت، به دلیل اینکه ببینه اگر قاعده لطف بر مدار تأمین غرض و هدف شارع مقدس دور می زند، این تأمین غرض از راه های دیگه هم می تونه صورت بگیره، انتخاب مردم، حتی نظارت مردم حالا انتخاب اونجاییست که فقیه باز قدرت اجرایی در دست فقیهه، اما گاهی قدرت اجرایی که در دست فقیه هست با نسب الهی است، خب ولایت انتصابی فقیه. گاهی وقتا قدرت اجرایی که در دست فقیه جامع و شرائط هست با انتخاب مردمه، در این صورت ولایت فقیه ولایت انتخابی خواهد بود. یک صورت دیگرش هست که نه، فقیه اساسا ولایت ندارد، بلکه فقیه نظارت بر امور داره، یعنی اجرای امور قدرت سیاسی به دست غیر فقیهان است. یه مسلمان عادل، یک مؤمن، مؤمن متعبد متخصص، اما تخصص فقهی و دینی نداره، امور رو او سامان میده، اما بر این امور فقها اشراف و نظارت دارن. طبیعتا این حاکمان غیر فقیه، این فرد مؤمن متعبد عادل که در مسند زمامداری نشسته است، این چون مسلمان است، چون از عدالت بهره‌مند است، هیچگاه تخطی از موازین شرعی نمی کنه و نظارت فقیهان بر اعمال و رفتار و کردار زمامداری خودش رو میپذیره، تن میده به این نظارت. خب در این صورت هم تأمین غرض شارع حاصل شده. بنابراین به چه دلیل شما میگین بر اساس قاعده لطف میگین که منحصرا تنها راه تأمین غرض شارع این است که فقیهان به ولایت از طرف خدا منصوب شده باشن؟ نه، لطف در جستجوی تأمین اغراض و اهداف شارع مقدسه. اون غرض از تکلیف از طریق ولایت انتخابی، از طریق نظارت فقیهان بر زمامداران هم حاصل میشه. بنابراین قاعده لطف اینجا موردی نداره. این مناقشه از چند جهت قابل پاسخگویی است. یک جهت این است که درسته قاعده لطف و حکمت الهی ایجاب میکنه که غرض از تکلیف تأمین بشه، تحصیل بشه، اما آیا هر گونه تأمین غرض و هدف مورد نظر شارع مقدسه؟ حالا فقط مهم این است که غرض فوت نشه، از بین نره. اگر این باشه اون مناقشه وارد، یعنی وقتی ما راه‌های متعددی داشتیم که از همه این راه‌ها وقتی از هر راهی حرکت می‌کردیم غرض از تکلیف تأمین می‌شد، حاصل می‌شد، خب می‌گفتیم به چه دلیل ما بیایم بگیم ولایت انتصابی، میگیم ولایت انتخابی، میگیم مشورت و نظارت فقیهان نه ولایت فقیهان، فقیهان ناظر باشند، والی و حاکم نباشند. اما اون چه مورد غفلت قرار گرفته است این است که دلیل لطف تنها تأمین غرض رو مورد توجه قرار نمیده. یعنی اگر ما راه‌های متعددی برای تأمین و تضمین هدف و غرض از تکلیف داشتیم، اما در بین این راه‌ها بعضی از اون راه‌ها مؤثرترین بودن، مطمئن‌ترین راه وصول به هدف و غرض تکلیف الهی بودن، خب عقل اگر در برابر راه‌های گوناگون متعددی قرار بگیره و بعد ببینه که یکی از این راه‌ها مطمئن‌تر، محکم‌تر، مؤثرتر اون غرض از تکلیف الهی رو تأمین می‌کنه و تضمین می‌کنه، عقل آیا اینجا هم حکمی صادر نمی‌کنه؟ طبیعتاً اینجا عقل دست میگذره به اون راه برتر و بهتر، دقیقتر، مطمئنتر، مؤثرتر. عقل در گزینش اینها ساکت نیست. اون راه های بدیل، راه های جایگزین که در موضوع مورد بحث ما وجود دارن، اونا گرچه به نوعی قرض رو تأمین میکنن، اما هیچ یک از اون راه ها مطمئنتر و مؤثرتر از ولایت انتصابی نیستن. چون این راه ولایت انتصابی فقیهان مؤثرتر از راه های ولایت انتخابی یا نظارت فقیهان قرض شارع رو تأمین میکنه، بنابراین از باب لطف واجب است که این راه مورد توجه قرار بگیره. مسئله دوم این است که اگر این سخن صحیح باشد، خب در حقیقت ما میتوانیم بگوییم اگر کسی اصل تأمین قرض شارع حکیم مورد توجه اوست، یعنی قرض این بوده که دنیای مردم بر اساس دین و معیارهای دینی انجام بگیره، اقامه دین وجود داشته باشه، حکومت دینی برقرار بوده، اگر فقط این مهم بود و اگر این استدلال و این در حقیقت مناقشه بر قاعده لطف مناقشه تمامی باشه، خب این اشکالی که بر قاعده لطف گرفته می شود عیناً بر حکومت دینی امامان و ولایت انتصابی امامان و پیغمبران هم وارد. چرا؟ چون اشکالی که وارد شده این است که این در این اشکال گفته میشه مهم آن است که دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. خب اگر مهم اقامه دین هست، دیگه ضرورتی بر نصب امام هم وجود نداره، ضرورتی بر نصب پیغمبر هم وجود نداره، در زمان حضور خود امام معصوم هم راه های دیگری برای اقامه دین وجود داره. اون راه ها یکیش انتخاب امام معصوم به حکومت و زمامداری از طرف مردمه، خود مردم بیان امام معصوم رو انتخاب بکنن، امام معصوم نصب نشه، چون مهم این است که دین اقامه بشه. خب امام وقتی حاکم بود، حالا حکومتش انتصابی باشه انتخابی باشه، به هر شکلی که باشه، امام حاکم دین رو اقامه میکنه و اون قرض تأمین میشه. اگر این استدلال استدلالی است برای رد ولایت فقیهان، این مناقشه در مورد ولایت امامان معصوم و پیغمبران هم وارده. خب آیا هیچ شیعه ای میتواند این رو بپذیره؟ آیا اهل سنت در زمینه اعتقادشون به خلافت انتخابی حرفی غیر از این دارن؟ این مسئله با اعتقادات اساسی شیعه در تقابل و تعارض و تضاده. بنابراین پس مهم این نیست که دین اقامه شود، مهم این است که دین، گرچه اون مهمه، اما مهمترین است که دین به بهترین نحو اقامه شود. تضمین اقامه دین و موازین دینی از یک تضمین بیشتر و برتری برخوردار باشه. خب این یک بحثی است راجع به مسئله مناقشه ای که در برهان لطف صورت گرفت و توضیحی که در این زمینه داده شد. بحث دیگری که وجود داره، دلیل دوم، دلیلی است مبتنی بر قدر متیقن. این دلیل از چند مقدمه تشکیل شد. مقدمه اول این است که انسان یه موجود اجتماعی است. خب مقدمه دوم این است که قانون و اجرای قانون، یعنی حکومت که متصدی اجرای قانون هست، برای بقای هر جامعه ضروری است. هر اجتماعی نیاز به قانون و حکومت داره. مقدمه سوم این است که هر قانونی و هر حکومتی تضمین کننده هدایت و سعادت جامعه نیست. هدایت و سعادت و کمال انسان ها در زندگی فردی و اجتماعیشون تنها در پرتو قوانین اسلام و رهبری الهی یعنی ولایت امکان پذیر. این هم یه دلیل عقلی است که در جای خودش اثبات شده. یعنی عقل حکم میکنه که هر قانونی تأمین سعادت و هدایت نخواهد کرد. خب بعد از آنی که اصل وجود قانون و حکومت رو عقل اثبات کرد، اون قانون رو قانون اسلام و اون رهبری و حکومت را رهبری و حکومت الهی دانست، مقدمه چهارم این است که علم به قانون و عدالت دو شرط ضروری برای هر رهبر و حاکمی. عقل حکم میکنه که رهبرانی که در مسند قدرت قرار میگیرن باید علم به قانون داشته باشن، اونم همون قانونی که قانون سعادت بخشه، کمال آوره، یعنی قانون اسلام. و باید رهبر از ملکه عدالت هم بهره‌مند باشه. در مقدمه پنجم که این برهان مبتنی بر این مقدمه، در حقیقت بر مدار این مقدمه دور میزنه، این است که خب قدر متیقن از واجدان شرایط، پس ما باید داریم سراغ کسانی که در زمامداری، سراغ کسانی که اولا علم به قانون اسلام دارن، چون اون هر قانونی مورد پذیرش نیست، تأمین سعادت نمی کنه. قانون اسلام هست، شریعت اسلامه، اون رهبری اسلامی است که در حقیقت با اجرای شریعت اسلامی، قوانین اسلامی، هدایت و سعادت و کمال انسانها رو تأمین و تضمین میکنه. بنابراین قدر متیقن از واجدان شرایط در عصر غیبت فقهای جامعه شرایطن، چون فقها یعنی اسلام شناسان. فقهای جامعه شرایط یعنی فقهایی که علاوه بر اسلام شناسی از ملکه عدالت در خودن و قدرت اداره حکومت را هم دارن. پس نتیجه ای که میگیریم این است که رهبری و ولایت مختص فقهای عادل کاردان است. این یه مسئله است در این رابطه. دلیل دیگری که وجود داره دلیلی است مبتنی بر اصلحیت. در این دلیل ما با این قضیه مواجهیم که میگیم هر جامعه نیاز به حکومت داره، یه مقدم حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع جامعه رو در نظر بگیره و مطابق مصالح و منافع اونها عمل بکنه. این هم یک مسئله ایست که عقل بهش حکم میکنه. در مقدمه سوم که مقدمه ایست عقلی، گفته می شود که در صورتی که معصوم در جامعه وجود داشته باشد، معصوم چه امام چه پیغمبر توانایی استیفا و در حقیقت در نظر گرفتن و اجرا کردن مصالح و منافع جامعه را به طور کامل داراست. چرا؟ چون حد اعلای شایستگی علمی و تقوایی و کارآمدی رو معصوم از اون بهره‌مند هست. چون در حد اعلای شایستگی علمی، تقوایی و کارآمدی است، خب میتواند به طور کامل مصالح و منافع جامعه رو استیفا بکنه و تضمین و تأمین بکنه. در مقدمه چهارم گفته میشه در عصر غیبت استیفای منافع جامعه، مصالح جامعه در حد مطلوب و کامل البته میسر نیست. خب وقتی میسر نیست، چون معصوم حضور فیزیکی در جامعه نداره، عقل حکم میکنه که نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب رو ما باید تأمین بکنیم. اگر دسترسی به خود معصوم نداریم که اون برخوردار از حد اعلای شایستگی های علمی و تقوایی و کارآمدی و توانایی های اداره سیاسی اجتماعی مردم هست، بنابراین ما باید بریم سراغ کسانی که در مرتبه نازلتری منافع و مصالح اجتماعی و سیاسی مردم را می توانند تأمین بکنند. خب برای این قضیه طبیعتاً در مقدمه پنجم با این مسئله مواجه می شویم که نزدیکترین مرتبه به امام معصوم در اون ویژگی هایی که امام معصوم از اون ویژگی ها برخورداره، در شایستگی هایی که این شایستگی ها متبلور شده در امام معصوم، یعنی شایستگی علمیش، تقواییش و کارآمدی و تواناییش، نزدیکترین مرتبه به امام معصوم را در این محورهای سگانه ما میبینیم بر فقیه جامع الشرائط قابل انطباقه، نه بر دیگران. چرا؟ چون شایستگی علمی این فقیهان هستند که در مرتبه البته بسیار نازلتری از امامان معصوم قرارن، نایبان امام معصوم هست. اینا ولایت افتایی دارن، اینا به هر حال اسلام شناسن، تخصص اسلامی دارن، عدالت رو، ملکه عدالت رو دارن، گرچه از اسمت بهره مند نیستن، اما باش فقیه، هر فقیهی ولایت نخواهد داشت، هر فقیهی شایستگی رو نخواهد داشت، فقیه عادل و هر فقیه عادلی هم شایستگی استیفای مصالح و منافع جامعه رو نخواهد داشت. فقیه عادل کاردان، کارآمد، توانا در اداره امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امور عمومی مردم. خب با این مقدمات به این نتیجه میرسیم که بهترین استیفا کننده مصالح و منافع جامعه بعد از امام معصوم فقهای جامع الشرائط هست و بنابراین این فقیهان همانند امامان از ناحیه خداوند بر مردم ولایت دارند. به عبارت دیگر ولایت فقیه هیچ معنای جز مراجعه به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیکتر است ندارد. خب این استدلال در دلیل سوم استدلالی است که تکیه بر گزینش اصلح میکنه. میگه ما در عصر غیبت وقتی دستمون از دامان عصمت کوتاهه، ولایت امام معصوم را به صورت عینی در خارج نداریم، در این عصر غیبت باید بریم سراغ گزینش اصله، کسی که میتواند بهتر از دیگران استیفای مصالح و منافع بکنه. و این گزینش اصله با توجه به اون ملاک‌های سگانه علمی، تقوایی و کارآمدی، این گزینش اصله منحصر میشه در حقیقت در خصوص فقیهان. بحثی که این راجع به دلایل چیه؟ دلایل عقلی محضه. یه سلسله دلایل دیگری هم مطرح شده که این دلایل دلایل عقلی محض نیست، دلایل عقلی غیر مستقله. این دلایل عقلی غیر مستقل، من یک اشاره هم بکنم در رابطه با همین سه دلیلی که ذکر کردیم. از بین این سه دلیل اون برهان لطف هم اصل ولایت رو ثابت میکنه، هم نسب ولایت را، انتصابی بودن ولایت رو از برهان لطف ما میتوانیم اثبات بکنیم، و هم قلمرو ولایت، اختیارات ولایت را قلمرو عام میدانه. همون اختیاراتی که برای امام معصوم هست برای پیغمبر در امر حکومت، همون اختیارات برای نایب او هم که ولایت را از باب لطف برخوردار هست و ازش بهرمند میشه، این ولایت را در همین قلمرو و محدوده برای فقیه هم ثابت میکنه. اما در رابطه با اون دو برهان دیگر، یعنی برهان مبتنی بر قدر متیقن و برهان مبتنی بر اصلحیت، اصل ولایت ثابت میشه. قلمرو ولایت هم که قلمرو عام و گسترده است و همه امور سیاسی و اجتماعی رو در بر میگیره، این هم ثابت میشه. اما ما بر اساس برهان قدر متیقن یا برهان گزینش اصلح بر اساس این دو برهان نمیتوانیم نسب ولایت را، یعنی ولایت انتصابی را نمیتونیم ثابت بکنیم. این که فقیهان ولایت دارن ثابته، اما این که فقیهان ولایت انتصابی دارن نه، نفیان و اثباتن این دو دلیل در اون رابطه ساکت هستند. یعنی به دلیل این که از باب قدر متعقن یا گزینش اصله، مثلا ما میتونیم بگیم این فقیه حاکم که اصله هست و اقرب است به امام معصوم در استیفای مصالح و منافع، این با انتخاب مردم در مسند قدرت بگیره، چه لزومی داره با نسب الهی؟ عقل اینجا الزام انتصاب رو حکم نمی کنه. عقل راجع به هر دو راه انتخاب و انتصاب یا حتی نظارت فقیه اساسا ولایت نشه، عقل نسبت به این هم ساکت هست. بنابراین اون چیزی که ما از دلائل سگانه عقلی محض و مستقل بهش میرسیم در رابطه با همه این دلائل اثبات ولایت و قلمرو عام ولایت هست. دلیل لطف به خصوص نسب ولایت را هم اثبات می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.